أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شما حال صلوات فرستادن اول درس دادین در ادامه که می‌ترسم. بله، ما اینجا تنفس مصنوعی باید بدیم آقا اینو. بله، خیلی. یه نکته من در مورد بحث قبلی عرض کنم، و اون این که اون قواعد مذمومه ای که گفتن، این فقط و فقط مختص به این نیست که قاعده الیقین باشد و قاعده مقتضی و مانع باشد. بازم قواعدی هست از این قبیل که ما آیا بحث میکنیم که آیا اینا استصحابن یا نه. فرض من الاستصحاب القهقری یا همون استصحاب قهقرائی، بحث میشه که آیا استصحاب قهقرائی هم استصحابه یا نه. در استصحاب قهقرائی اینطوریست که ما یقین داریم به یه وضعیت و حالتی در حال حاضر، شک میکنیم که آیا قبلن هم همین شرایط بوده یا نبوده، بعد میخواییم یقین کنونی رو استمرار بدیم و ببریم به سمت گذشته. دقیقا به عکس استصحاب معمولی که ما از حالت قبل میخواییم به حالت کنونی بکشونیم و بیاریم، اینجا دقیقا به عکس است. خب آیا اون چه که به نام الاستصحاب القهقری یا ما فارسی میگیم استصحاب قهقرائی، این حرکت رو به عقب، عقب گردی که انجام می شود، آیا اینم یه نوع استصحابه یا نه؟ میخوام بگم از این موارد بازم هست، حالا این دوتا فقط نیست. بله، مطلب واضحه. اصلا خاطرتون که میگم آقای فلانی الان اینجاست، من نمیدونم یه ساعت پیشم اینجا بوده یا نبوده. میگم خب الان که اینجا هستش احتمالاً یه ساعت پیشم همینجا بوده. نه، البته میگم یقین داریم یه ساعت پیشم بوده. نه، حالت کنون. یا گاهی وقت تو مسئله اجتماعی اینطور هست، تو مسائل اجتماعی شما میگید آقا جامعه الان اینطوره، مردم الان اینطوره. خب ممکنه که قبلا هم اینطور بودن. بله، یه زمانی اگه شما یقین داشته باشید اینطور نبودن، سلمنا. اما مثلا 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش، مردم الان همچین چیزی میپسندند. دقیقاً برای چه عرض کنم؟ شما فرض کنید که آقا الان این بحث مطرح، این چهارشنبه سوری که الان احیانا تو هم با این انفجارات و نمیده تو که خیلی کار شلو بازی هست. خب این الان که میدونیم هست، قبلا بوده یا نبوده؟ میگیم پارسال هم بوده، سال قبلش هم بوده، سال قبلش، نه هی به سمت عقب میبریم، مگر برسد تا یه جایی که یقین کنیم نه دیگه نبوده. کما این خب مثلا پیر مردا این نگاهشون بپرسید میگن قدیم اصلا خبران نبوده، اینقدر چهارشنبه سوری راست دادن این کارا رو انجام بدن، اینقدر شلوغ بازی ها، اینا چه جدیدی. دقت میکنین چه عرض کنم؟ فرض و حالا یه مثال دیگه بزنم تو بحث خودتون هم داشتید. از نظر مبارکتون که مثلا مورد دیگه که وجود داره تو بحث سیره عقلائیه، سیره عقلائیه شما میگید الان عقلا چنین سیره ای دارند، شک میکنیم که آیا در آن پیامبر هم چنین سیره ای بوده یا نبوده. بعد استصحاب بکنیم، بگیم از الان رو ملاک قرار میدیم، برای که بگیم گذشتم همین. الان مثلا عقلا بیع معاطاتی انجام میدن، یعنی بدون بیع تو اشتری تو معامله انجام میدن، بیع انجام میدن. خب بگیم این قبلا هم حتما همینطور بوده. حالا این که اصلا استصحاب قهقرائی حجیتی داره؟ لا، میگه هیچ حجیتی نداره، هیچ ملاکی نیست. الان چه شرایطی هست هیچ دلیل نمیشه که سابقا هم بوده. دقیقا من چه عرض بکنم؟ یا نه بگیم حجیت داره. حالا میخوام بگم یعنی اون قواعد مذمومه شبیه به استصحاب بازم هست، فقط اون دوتایی نبود که شما اونجا خواندید و باهاش آشنا شدید. خب بحث اول و مقام اول از اون مقامات پنجگانه ای که شهید صدر فرمودن، الاول فی ادلته، الان وقتش رسیده است که ما بحث بکنیم. ادلت الاستصحاب، ادلت الاستصحاب. برای اثبات استصحاب ادله ذکر شده تو کتاب های مفصل تر. خب ادله مختلفی هستش. فرض فرمایید که دلیل عقل گفته می شود، سیره عقلا گفته می شود، اجماع گفته می شود، اخبار و روایات گفته می شود. ادله مفصلا این ادله مورد بررسی قرار می گیره، نقض و ابرام میشه، بررسی میشه، روش کار میشه و بالاخره ببینیم که با چه چیزی استصحاب اثبات میشه. مرحوم آقای صدر اینجا به دلیل عقلی اشاره میکنند، به سیره عقلایی اشاره میکنند و به روایات. گرچه دلیل عقلی رو هم دلیل عقلیشون نمی نامد، اصلا اسمی نمیارد که این دلیل عقلیه. تو ظاهرا مثلا اینقدر ایشون قبول نداشت که این دلیل عقلی هستش، ولی به هر حال تحت عنوان دلیل عقلی ذکر نمی کنه. اما این در واقع اشاره است به همون چیزی که به من دلیل عقلی هم دیگران ذکر کردن، همچنین سیره عقلائیه و همچنین روایات. بحث ما در سطح حلقه ثانیه است، قرار نیست خیلی مفصل باشه، لذا ایشون در مثلا عرض چند پاراگراف، در حد شاید مثلا مجموعاً 3-4 پاراگراف یا 4-5 پاراگراف، اون دلیل عقلی و عقلایی رو طرح میکنن و رد میکنن و تمام، میرسن به روایات. آقا روایات چند تا روایت اینجا داریم؟ متعدد روایات داریم. ایشون فقط یک روایت رو مطرح میکنن که از دیدگاه خودشون تام و دلاله هستش، سندن هم که خوب اشکالی بهش ندارن، و میگن سایر روایت هم تقریبا همینطور هستش و دیگه عبور میکنن. چرا؟ سطح بس سطح حلقه ثانیه هستش، ما نه حلقه ثالثه است و نه درس خارج، در همین حد. منتها بدانیم که عمده دلیل، حالا شما تو درس خارج هم برید همینه، عمده دلیل همین روایاته، عمده دلیل روایاته. یعنی تو درس خارج هم اگه شما برید دلیل عقلی هم بررسی کنن، عقلایی هم بررسی بکنن، اجماع رو هم بررسی کنن، هر چی هم بررسی بکنن، بالاخره سرآخر معمولا لااقل در زمانهای متأخر چیزی که در دست ما میماند همین است که ما بگیم که روایات اینجا داریم و بر اساس روایات ما استفاده میکنیم، استصحاب را که حالا ان شاء الله تعالی روایتی که اینجا مطرح کردن رو میخوانیم و بیان خواهیم کرد. اما دلیل اول که دلیل عقلی باشد، عرض کردم ایشون نمیگن دلیل عقلی، همون تا این رو در کتابهای دیگر به عنوان دلیل عقلی یاد میکنن. ببینید جناب عضدی از متقدمین، ایشون در تعریف استصحاب اینطور گفته بوده، اینا تو حلقه ثانیه نیست، از خارجش میگم که حالا تو ذهنتون باشد یه مقدار مفصل تر، ولیکن حالا حلقه ثانیهش هم عرض میکنم، خب خیلی مختصر. ایشون در تعریف استصحاب گفته بود از که معنای استصحاب این است که ان الحکم الفلانی قد کان، فلان حکم بوده است، قد کان یعنی متیقن بوده، اشاره به یقین سابق، ولم یعلم عدمه، بحث شکل لاحق مطرح میکنه. خب و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء، هر چیزی که این چنین بوده است این مظنون البقاء. در حقیقت اینجا دو تا مقدمه گفته شده است. مقدمه اولا این هست که اگر انسان بداند چیزی تحقق پیدا کرده، وجود پیدا کرده، دقت من چرت میکنم، خب و بعد پس از یه مدت زمانی این آدم از محضرتون که بالاخره یک شکی هم برفرض پیدا بکنن، چیزهای از این قبیل پیش بیاد، عقل حکم میکند به رجحان بقاء این چیز و به این که اون چیز مظنون البقاء است. خوب توجه میکنید، یه اصلی هم آقای صدر رو ما فرمودن، فرمودن غلبت و ان الحادثه یبقا، فرمودن این رو تو هم درس اخیری آخر درس قبلی فرمودن غلبت و ان الحادثه یبقا، معمولا غالبا حادث باقی میمانن، این حکم عقل، عقل میگه وقتی چیزی به وجود آمد این مظنون البقاء معمولا میمونه، ظن به این داریم که این میمونه، عادتا باقی میمونه، غالبا باقی میمونه. اینقدر میکنی چی هستم؟ پس این مقدمه اولا باشد. پس مقدمه اولا چی شد آقا؟ این که بگیم از دیدگاه عقل وقتی چیزی در زمانی تحقق پیدا کرد در زمان لاحق این به راجح البقاء و مظنون البقاء است، ظن به بقایش وجود دارد. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه قانون ملازم است. چی قانون ملازم؟ اینا تو عبارات آقای صدر نیستا، خوب توجه بکنید، الان از بیرون ما اینو عرض بکنیم بعد رو عبارات آقای صدر هم میریم. قانون ملازم چیه؟ قانون ملازم میگد که اگر عقل حکم کرد به رجحان بقا، پس حتما شرع هم حکم میکند به رجحان بقا. کل ما حکم به العقل حکم بهی الشرع، وقتی عقل حکم میکند به این که این امر رجحان دارد بقاش و مظنون البقا هستش، شرع هم چنین حکمی میکنن. این مقدمه اولا و مقدمه ثانیه، نتیجه‌ام که واضح هستش. حالا برگردیم به همون بیان عزودی. اون میگفت که ان الحکم الفلانی قد کان، فلان حکم بوده است، ولم یعلم عدمه، ما علمی به عدم او هم نداریم. خب بعد اینجا از این و کل ما کانه در واقع میخواد اشاره بکند به حکم عقل، به ملازمه، حکم عقلی که بالملازمه به حکم شرع منجر میشه. ایشون اینطور میگه، میگه و کل ما کانه کذالک فهو مظنون البقاء، این حکم عقله، و کل ما کانه کذالک فهو مظنون البقاء، که البته بعد از که ملازمه رو، قاعده ملازمه رو بهش اضافه بکنیم، اون وقت بگیم که دیدگاه شریعت هم چنین چیزی هستش. این بیانی است که احیانا در کلمات بزرگان این آمده است، عرض کردم از مثلا قول عزودی یا دیگران، که به عنوان رجحان بقا یا احتمال قوی بقا باشد و چیزهایی از این قبیل، که حالا اینو تو کلمات بزرگان انسان بهش چی بر می‌خورد. خب آی صدر میگن که اینی که استصحاب مفید ظن بقا باشد، یا به بیان دقیق تر اینی که حدوث یا همان حالت سابقه به خودی خود مفید ظن به بقا باشد، و شما بخواید بر اساس این استدلال اثبات بکنید مشروعیت استصحاب و حجیت استصحاب را، صغرویان و کبرویان محل اشکال است. خوب با من باشید ببینیم صغرا چیه کبرا چیه. صغرا همین نکته است، این که حالت سابقه یعنی حدوث به خودی خود مفید ظن بقا باشد، ما اینو صغرویان بهش اشکال داریم. چرا؟ به جهت این که ما میلیون ها بلکه میلیارد ها و حتی بیش از میلیارد ها حادث می توانیم مثال بزنیم که باقی نمانده اند یا باقی نمی مانند. چقدر حادث در عالم هست که اینا باقی نموندن، حدوث داشتن اما باقی نموندن و از بین رفتن. چقدر چیز شما تو عالم می توانید مثال بزنید؟ چقدر امر در عالم هستش؟ اصلا عموم امور حادثه اینا باقی نمی مونند. ها؟ عرض مصابت این که کمی کل نفس ضائقت الموت یبقا وجه رب، فقط خداست که باقی، کسی همه چی از بین میره، همه چیز از بین میره. یعنی اصلا انسان عادت کرده به این مطلب که از همون صبح که بیدار میشه خورشید تو آسمان میبینه، میداند که این باقی نمیمونه، غروب که بشه این دیگه خورشید نیست، شب میشه ماه رو میبینه میداند که روز بشه دیگه این نیست تو آسمان. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ هزاران مسئله در طول روز باد میاد، میدونه شاید تا نیم ساعت دیگه این باد باقی نمونه، نه نیم ساعت دیگه، 5 دقیقه دیگه هم شاید باقی نمونه. باران میاد، میدونه تا چند روز دیگه این باران نخواهد بود، فقط همون روز از بین میره. برف میاد، هر اتفاقی، هر حادثی، هر مسئله ای که رخ میدهد ممکنه از بین چی بره، نه ممکنه، قطعا امور حادث اینا باقی نمیمونن، اینا از دین میرن. دقیقا من چه عرض میکنم؟ فلزا این امر کاملا پذیرفته شده است، پذیرفته شده است که ما بگیم کل حادثن از قضا لا یبقا، یعنی به عکس اون که بگیم که حادث باقی میمونن، نه، از قضا کل حادثن لا یبقا. البته بله زمان دارد دیگه، تا یه زمانی ممکنه باقی بمونه، ممکنه چی از بین بره. فلزا ما اساسا قبول نداریم که خود حالت سابقه به خودی خود این بخواهد مفید ظن به بقا باشد. اگر هم شما میبینید که گاهی اوقات حالت سابقه مفید ظن به بقا هست، این نه به خاطر حالت سابقه به خودی خود باشد، بلکه یه خصوصیتی در آن حالت سابقه بوده احیاناً که او مقتضی بقا و استمرار بوده است. مثل چی آقا؟ فرض بفرمایید یک کسی عالمه، یک کسی عالمه، حالا خدای نکرده پیداشو، فرض کنید دیگه، فرض محال که محال نیست، چون حالا عالم خیلی کم شده، اون تا حالا فرض کنید پیداشو یک کسی عالم بود، شما شک میکنه که نکنه علم زائل شده باشه و از بین رفته باشد مثلا، میگید آقا وقتی کسی عالم بود دیگه به این راحتی ها علم زائل نمیشه. مگه چند درصد هستن که دانشمند باشن بعد مثلا آلزایمر بگیرن، فراموشی بگیرن، چه میدونم مشکل دیگه براشون پیش بیاد، علمشون از بین بره؟ معمولا میمونه. یه کسی انسان خوبیه، آدم خوبیه، آدم متقیه، انسان عادلی هستش، معمولا اینطور است که این حالت در او چی باقی میمونه. یه کسی آدم بدیه، از اون طرف دزده، خلافکار، ناجوره، دقت میفرمایید. خب اینم معمولا مگر حالا میگم یه حادثه ای رخ بده که مثلا دیگه خیلی متنبه بشه، در آخر یک سریالی باشه، معمولا اینا آخر سریال همشون متنبه میشن، با هم ازدواج میکنن. دیدید که سریال های ایرانی معمولا این سبکی هست. خیلی خوب، ولی در حالات عادی اتفاق نمیفته. میخوام بگم بعضی از صفات، برخی از ملکات، برخی از ویژگی ها خودشون یه ویژگی دارن که اقتضاء استمرار و بقا دارند. این ربطی به حدوث نداره، ربطی به حالت سابقه نداره. این نیست که هر چیزی حالت سابقه داشت پس استمرار داره، نه، برخی از حالت سابقه ها هستن که چنین خصوصیتی درشون وجود داره، بسیار دیگه هم وجود نداره. پس اینکه این صغرای شما رو ما رد کردیم، اون شخص مستدل میاد یه استشهادی میکند و یه مؤیدی ذکر میکند. خوب عنایت کنید، استدلال نبا استشهاد، دلیل نبا مؤید، دقت میکنید. چی میگن؟ استشهاد میکند به سیره اقلائیه که اقلا به استصحاب عمل کردن. و میدونید که اقلا اگر به چیزی عمل بکنند از باب کاشفیتش هستش، یعنی چون زناوره و کاشف از واقع هست بهش عمل میکنن، این جهت براشون مهمه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ و اینی که اقلای عالم اینها گرایش پیدا کردن به استصحاب، پس نشون میده اقلای عالم اینقدر میفهمیدن که استصحاب مفید زنه، حالت سابقه مفید زنه. این رو هم پاسخ میدن ایشون، میگن آقا اولا کار ما یه همچین سیره اقلایی رو اولا باید ثابت بکنیم که چنین سیره اقلایی رو داریم، ثانیا بر فرض مثال که بگیم که آقا چنین سیره اقلایی هست، یعنی اقلا به استصحاب ترتیب اثر میدن و طبقش عمل میکنند، در صورتی هم که این باشد ما بهترین است در که در تفسیر این سیره اقلایی بگوییم که این نه از باب کاشفیت و ظنیت طریق استصحاب باشد، بلکه این به خاطر اون الفت، انس و عادتی است که اینا به حالت سابقه دارن. معمولا میگن آقا خب بالاخره طرف اونجا هست، الان فرض می‌فرمایید که شما یک کسی رو می‌خوای ببینیش، ها، میگه آقا این کجا میتونم پیداش کنم؟ میگه آقا این محل کارش فلان جاست دیگه، اگه بخوای پیداش کنی اونجا بهت میگم. حتی اگر یه آدمی است که دورگرده، دست فروش هم هست، میگه آقا معمولا این مثلا تو سر فلان چهار را بساط میکنه، همچه حالتی. اینا اونس و الفت و عادتی دارن به این مسئله، نه اینکه کاشفیت و اماریت استصحاب براشون چی مطرح باشد. ادله الاستصحاب و قد استدل على الاستصحاب تارتن به انه مفید للظن بالبقاء، استدلال شده است بر استصحاب گاهی به این که این مفید ظن به بقا است. میگم آیست اشاره نمی کنن که این حکم عقل است و دلیل عقل است، همینطوری میگن. شما میخواید اضافه کنید بنویسید به اعتبار غلبت ان الحادثه یبقا، بعد از به انه مفید للظن بالبقاء اضافه کنید به اعتبار غلبت ان الحادث یبقا، همون چیزی که خودشان قبلا فرموده بودن. خب یه وقت اینطور استدلال میکنن و اخرى به جریان سیرت العقلائیت علیه، گاهی سیره عقلائیه رو مطرح میکنن و استدلال میکنن بر استصحاب به اینکه سیره عقلائیه جریان دارد بر استصحاب و عمل بر آن و ترتیب اثر دادن نسبت به آن. و ثالثتاً به روایات، گاهی هم در حالت سومی هم به روایات استدلال میشود. حالا یک به یک ایشون میخواد چی بررسی کنند؟ میبینید اینجا اسمی از اجماع نیاورد ایشون، ولیکن در کتابهای دیگر بحث اجماع مطرح شده است. خیلی خوب، اما اول یعنی همین که بگیم که حالت سابقه این مفید ظن به بقا باشد، خب فهو ممنوع صغرا و کبرا، هم صغرویگن ممنوع است و هم کبرویگن. تا اینجا که بنده برای شما توضیح دادم صغرا رو رد کردیم، هنوز به کبرا نرسیده بودیم، ما فعلا صغرا رو رد کردیم، گفتیم اینو بخوانیم بعد تا کبرا رد کنیم. اما صغرویگن چطور؟ میفرمان که فلعن افادت الحالت السابقه. شما بالای الحالت السابقه بنویسید حدوث، حدوث. فلعن افادت الحالت السابقه یعنی همون حدوث، به مجرده ها، به صرف خودش، به خودی خود این افاده بکند و مفید ظن به بقا باشد ممنوعتون. فلعن افادت الحالت السابقه به مجرده ها یعنی به خودی خود و تنهایی، به تنهایی این مفید ظن به بقا باشد ممنوعتون، ما قبول نداریم این رو. و انما قد تفید و فقط گاهی افاده می کند این حالت سابقه و این حدوث ظن به بقا را. چرا؟ لخصوصیت فی الحالت سابقه، تو خود اون حالت سابقه که مثلا عدالت یا تقوای زید باشد یا علم امر باشد یا چیزهایی از این قبیل، خود این یه ویژگی دارد که یه خصوصیتی درش هست که این معمولا باقی میمونه. بله، لخصوصیت فی الحالت سابقه من حیث کونها، کونها هاش میخورد به حالت سابقه، من حیث کونها مقتضیت للبقاء والاستمرار، خود این حالت سابقه خودش اقتضاء بقا و استمرار را چی دارد. و قد یستشهد لافادت الحالت سابقه لظن به نحو کلی به جریان سیرت العقلائیه على العمل بالاستصحاب. چون بعدن این سیره عقلاییه رو جداگانه هم مطرح میکنن، من تقاضا میکنم این تذکر رو کنارش بنویسید، بنویسید در این قسمت به سیره عقلاییه استدلال نکرده بلکه صرفا به آن استشهاد کرده و آن را به عنوان مؤید آورده است و نه دلیل. آن را به عنوان مؤید آورده است و نه دلیل. خیلی آقا حواستون جمع باشد، شما دیگه جدی جدی دارید وارد ابحاث فقهی و اصولی میشید، تو کلمات بزرگان این نکات و این دقت‌ها زیاد هست که مثلا میگد و یؤید و یا میگد یدل، اینا با هم فرق میکنن. یه مطلبی رو ممکنه به عنوان معید بیارن اما به عنوان دلیل نیارن. تا دیدید فلانی فلان مطلب رو گفته ذوق زده نشید، بگید ایشون هم که گفته. خب صدرش رو نگاه کن ببین، مصدر است به تعبیر یعیدو یا یدلو. اگر گفته است یدلو سلمنا، یعنی اینو به عنوان دلیل قبول دارد، در سطح دلیل میبینه. اما اگر گفته یعیدو یعنی چی؟ نه، به اندازه دلیل قبولش نداره، صرفا برای محکم کاری، برای اینکه دیگه حالا مطلب تمامه، حالا میخواد یه معیدی هم آورده باشه، یه استشهادی هم کرده باشه. پس لذا فرق است بین استشهاد و استدلال، همچنین فرق است بین استیناس و استدلال. استیناس کجا میاد آقا؟ گاهی اوقات یه مثالی ذکر میکنن فقط برای اینکه شما انس ذهنی یه تشبیه میکنن، یه مثال دیگه میگن، یه مصداق دیگه میگن، برای اینکه شما انس ذهنی پیدا بکنید و اون وحشتتون بریزه، وگرنه من استدلال نیست. خیلی وقتا اگر این استیناس ها رو ما استدلال در نظر بگیریم میشه قیاس ابو حنیفه ای که در شیعه ما نداریم، دقت میکنیم. لذا نه از باب استیناس، خب اینا رو دقت بکنیم که ما حواسمون باشد که کلمات بزرگان رو که میخونیم ببینیم که آیا استشهاد و تأیید است یا حتی استیناس است یا استدلال، نه من فرق داد. اینجا در حد استشهاد و تأییده. وقد یستشهد لافاده الحاله السابقه للظن به نحو کلی، گاهی استشهاد می شود برای این که بگیم حالت سابقه یعنی همون حدوث مفید ظن است به شکل کلی، استشهاد می شود به چه چیزی؟ به جریان سیرت العقلائیه علی العمل بالاستصحاب، به این که سیره عقلائیه جاری است بر عمل به استصحاب، عقلا به استصحاب عمل می کنند. والعقلاء لا يعملون الا بالطرق الظنيه والكاشفه. عقلا هم که میدونید که آنچه که براشون مهمه ظنیت و اماریت و کاشفیته، این جهت براشون مهم هستش که به خاطر اینو به خاطر اون کارا رو انجام نمیدن، بعد کاشفیت از واقع براشون داشته باشد تا به این اهمیت بدن. پس نشون میده مفید ظن برای اونها بوده، کاشفیت اجمالی فی الجمله از واقع براشون داشته که به این اهمیت دادن. خب ایشون اشکال میکنن به این استشهاد و یرد و علاها دل استشهاد، اشکال میشود، ایراد وارد میشود بر این استشهاد. اون چیه ایرادش؟ این که ان سیرت العقلائیه على افتراض وجودها، سیره عقلائیه بر فرض که چنین سیره وجود هم داشته باشد، علا وجود هذه السیره بر فرض که چنین سیره هم وجود داشته باشد، فالاقرب فی تفسیرها، اون که مناسب تر هست و قریب تر به واقع و نزدیک تر به واقع هست در تفسیر این سیره این است که انها این سیره قائمتون به نقطه الالفت والعاده، این استوار است بر نقطه الفه، اینم الفتی که ما میگیم و انس و عادت، اینا به خاطر این کار رو انجام میدن، عادت کردن، لا به نقطه الکشف والعماریه، یه والعماریه هم خواست اضافه کنه اشکال نداره، لا به نقطه الکشف والعماریه، نه اینکه این به خاطر نقطه کشف و عماریت باشه. بعد همون حیوانات عرض کردیم که حیوانات هم بعد گفتن آه حیوانات هم استصحاب میکنن دیگه، اینقدر گفتن استصحاب بالا گرفته که دیگه به حیوانات هم کشیده دیگه، اینقدر قطعی هستش، ایشون میگه کما که حیوانات هم همینطور، در مورد حیوانات هم حیوان عادت میکنن، شرطی میشه، دقت میکنین همون قانون پاولوف که دیگه هست دیگه، حیوان شرطی میشه، عادت میکنه، انس میگیره، یک حالت الفتی پیدا میکنن. خب انسان هم بعد حیوانی دارد دیگه، این غریزه و عادت کردن و شرطی شدن و چیزهای از این قبیل خب در انسان ها هم وجود دارد. ولهذا یقال به وجودها، این های به وجودها رو به کجا میزنید؟ ولهذا یقال به وجودها، به همین خاطر گفته میشد به وجود چه چیزی؟ خب نه 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 به سیره میخوره، منتها بالا ما مرگ زمین کشیم از سیرت العقلائیه بود، اگر بگیم به سیره عقلائیه میخوره خیلی خوشمزه میشه دیگه، میشه ولهذا یقال به وجود سیرت العقلائیه حتی فی الحیوانات. حالا برای اینکه این اشکال پیش نیاد بعد ما هم به خود سیره بزنیم، عقلائیهش رو برداریم، عقلائیهش رو برداریم، دقت بکنیم، بگیم ولهذا یقال به وجود سیره یا مثل هذه السیره، در واقع ولهذا یقال به وجود مثل هذه السیره حتی فی الحیوانات التي تتأثر بالالفه، این دقیقا از سیرت الحیوانیه است نه از سیرت العقلائیه. بله میگم اگر ما دقت نکنیم ممکنه بزنیم به همون سیره عقلائیه، خیلی مطلب توش در میاد که ولهذا یقال به وجود هذه السیره العقلائیه و حتی فی الحیوانات، که بعد معلوم میشد که کار بیخ بده کرده. بله ما آقا میگن این سیره، این روش، این روش، این برنامه فقط سیره عقلائیه نیست، از سیرت الحیوانیه هم هستش، واسه چیز تازه میاد گرفتیم از سیرت الحیوانیه، قبلا سیره متشرعه رو داشتیم بعد سیره عقلائیه، اینم سیره حیوانیه، خیلی خوب اونجا هم هست. آیا واقعا حیوانات دارن استصحاب میکنن؟ نکته کاشفیت براشون مطرحه؟ ظنی به دست آوردن؟ این حرفا کدومه؟ عادت کردن، عادت کردن به این که اگر یه مرتبه این شخص اینجا بود دفعه دوم هم همینجا، دفعه سوم هم همینجا، یعنی یه کسی همین حیواناتی که تو کوچه های ما احیانا هست، حالا معمولا تو کوچه خیابون های ما سگ که دیگه نیستش که، ولی گربه که هست لااقل، دقت همین گربه شما یه مرتبه بهش غذا بدی مگه دیگه ولت میکنه؟ دیگه میشناستت. بله حالا گفتم من وارد نیستم تو که آه بله اون چه ربطی داره، نه من دارم میگم اون حیوان بله حالا اونا متوجه نمیشم فرمشون، نه شرطی شدن نمیخواب بگم بله نه شرط همین گربه رو شما یه مرتبه بهش غذا بدی این دیگه ولت نمی کنه، هر دفعه شما رو میاد دنبالت و شروع میکنه سر و صدا کردن. ارسان خواهد تو که بله ما معمول گربه از اینجا گاهی مثلا بهش قضا دادیم، اینم همینجور از ما رو بکنی ول نمی کنه، من میام مثلا میام داخل این گربه هم میاد به سمت من پلنا، من میگم برو در خونه همسایه دیگه بسه دیگه، از هم که از ما برنازه گفت از همسایه ها دیگه بالاخره تقسیم کن دیگه، قرار است هر ما هر روز به سراغ ما همسایه ها بالاخره هستن، مخصوصا این آدرس دیدم که برو در خونه همسایه چیا جا آمیان من آمادگی ندارم برو در خونه همسایه. خیلی خوب، حالا پس این سقرا، پس صغرا مردود شد و رد شد، اما الکبرا، حالا بر فرض محال ما اگر هم صغرا رو میپذیرفتیم، ته ته این صغرا چی ثابت میشد؟ یه ظنی اثبات میشد. آقا این ظنون نیازمند دلیل هستن برای اثبات حجیتشون، دلیل کجا بود؟ کدوم دلیل داریم که حجیت اینها رو چی بخواد ثابت بکنه؟ حتی تو اون بیانی هم که از ازودی ما استفاده کردیم و صغرا کبرایی درست کردیم، اونجا بر اساس حتی قاعده ملازمی هم که اون میگفت، میگفت شرعن هم زن به بقا هست. خب شرعن زن به بقا دیگه چیه؟ چه خاصیتی داره؟ دقت میکنین چه عرض بکنم؟ لذا چیزی از توی اون در نمی آمد. و اما کبرویین فلعدم قیام دلیل على حجیت مثل هذا الظن. کبرویین چطور؟ این که قائم نشده از دلیلی بر حجیت یه همچنین زنی. میدانید که در باب حجیت عدم و دلیل دلیل على العدم، حواستون باشه. پس قاعده در باب حجیت چی آقا؟ عدم و دلیل دلیل علل عدم. هرگاه شک بشود در حجیت، الاصل و عدم الحجیه. این قاعده است در بحث حجیت که باید که خوب به ذهنتون بسپرید. خیلی خوب، پس این دلیل اول که عرض کردم، برخی این دلیل رو تحت عنوان الدلیل العقلی یا دلیل العقل ازش چی یاد کردن، یا اصطلاحاً گفتن این حکم عقل، مثلا از مدرکات عقلی هست، عقل عملی هست، چیزهای از این قبیل. کینو رد کرد. و اما ثانی از سیرت العقلائیه. خب دیگه ما بحثی هم به سیره عقلائیه نداریم. چرا؟ به جهتی که چون در استشهاد به سیره عقلائیه پرداخته بودن، لذا در استدلال هم باز همون حرفا تکرار میشه، فرقی نمی کنه. در استدلال به سیره عقلائیه هم گفته شده است که ما میبینیم عقلای عالم اینها به استصحاب اهمیت میدند و میدادند و طبقش عمل میکردند، جری و انسیاق عملی بر طبق حالت سابقه داشتن. یعنی اگر قبلا حالتی رخ داده بود، چیزی حادث شده بود که یقین بشن حادث شده است، اینها عملا همون رو ادامه میدادند و کماکان بنا میذاشتن بر این که مطلب به همون صورتی است که قبلا یقین داشتن. دقت بکن چه عرض میکنم؟ به اصطلاح استصحاب میکردن، استصحاب میکردن. ما بگیم که این سیره عقلایی است. البته میدونید سیره عقلایی نیازمند چی آقا؟ نیازمنده برای مشروعیتش، نیازمنده امضاءه. احسنتم، نیازمند امضاءه. که مثلا بگیم آقا بله، این سیره عقلایه در زمان معصومین علیه السلام بوده و اونها رد و منعی از این نکردن و از این عدم رد و منع اونها کشف میکنیم امضاء، تقریر و تأیید معصوم علیه السلام نسبت به همچین سیره ای را. مرحوم آیسد البته قبل از این پاسخشو گفتن در زمان استشهاد، باز هم تکرار میکنن، میگن نه چنین چیزی نیست. این جری و انسیاق عملی، اینی که شما میدید عقلا عمل میکنن و طبق حالت سابقه و بنا میگذارن که حالت سابقه کماکان باقی هست و از بین نرفته، این در حقیقت از جهت کاشفیت نیست، یا بگیم تعبدن نیست، از آن جهت نیست که حالت سابقه را براش یه ارزش ویژه و حجیت و اعتباری قائلن، بلکه این یا به جهت اون الفت و عادت و انسی است که دارن به حالت سابقه، در حدی که اون الفت و انسشون موجب غفلت میشه از احتمال این که حالت سابقه از بین بره. شما فرض کنید یه نانوایی تو محلتون بوده، هر روز میخواستید نان بگیرید، میرفتید از اون نانوایی نون میگرفتید، فرداش هم باز میرفتید، پس فرداش هم، پس اون فرد. خب اگر یه روزی بگید نانوای دیگه نیست، یا بسته شده، یا نانوا مرده، یا مغازه خراب شده، یا فروخته تبدیلش کرده به یه مغازه دیگه، فروشگاه لباس شده، هرچی، خب اون روز جا میخورید، عجبا این نانوای اینجا بودش. آقا مگه قرار بوده این الالعبد بمونه؟ شما عادت کرده بودید، انس گرفته بودید به وجود یه نانوایی اینجا، ولی اون که قرار نبوده برای همیشه بمانه اینجا. دقت میکنید؟ قرار یه روز بره. ما همینطور هستیم تو زندگی عادیمون، انس میگیریم. گاهی اوقات پدر و مادر به وجود فرزندش توی خونه انس میگیره. وقتی این فرزند ازدواج میکنه از خونه میره، تا مدت جای خالی او رو حس میکنن و هی خدا رو شکر میکنن که خدا رو شکر رفت، ما نفس راحتی بکشیم. حالا اونش کار نه، اون دیگه بمان، بحثای انحرافیه. اصل خاطری که اصل مطلبش این بود که بالاخره جای خالیش حس میشه. احسنتون، شما هم شما با هم انحرافش کردید. محضر مبارکتون که اینطور بالاخره اون و گاهی وقت به هم تذکر میدن، میگن خب بابا قرار نبود که بمونه، که قرار بره. یا خدای نکرد اگر مرگ و میری مثلا، حالا اینکه خدای نکردم میگم، باز به اعتبار همین حرفایی است که ما عرفاً میگیم، وگرنه مرگ جز بخشی از زندگیه، یا انتقالی است از این نشأه به نشأه دیگر، طبیعی بخشی از زندگی هستش. محضر مبارک سروران معظم که اینطور طرف یا فلانی مرد، رحلت مرگ ناگهان، ناگهانی و گهانی ندارد که از وقتی که حرفا کدوم، هر انسانی بالاخره یه وقتی از دنیا میره. ما انس و الفت داشتیم که همیشه این آدم رو کنار خودمون ببینیم، این آدم رو نزدیک خودمون ببینیم، این فرض کنیم که این مکان رو، این ساختمان رو اینجا ثابت ببینیم. اما حالا این آیا هیچ وقت قرار نیست خراب بشه؟ قرار نیست از بین بره؟ قرار نیست چرا؟ ممکنه چی از بین بره؟ این انس و الفته. قد بکنید انس و الفتی که این بفرمایید که موجب میشد ما غفلت کنیم از اینکه این خواهد رفت و از بین میرود. خیلی خوب، مثل فرد فرمایشوی انسانی در نظر بگیرید که این در یک جای دیگری بوده، جای دوری بوده، جایی بوده است که مثلا فرض کنید دسترسی به خورشید نداشته. حالا اول صبح بیاریدش خورشید تو آسمون نشونش بدید، اولش هی شک میکنه، هی نگاه میکنه، میگه نه خورشید هست، باز هست، باز هست، فلان از اینا. آرام آرام عادت میکنه که خورشید باشه، یعنی فکر میکنه این خورشید هست که جزء ثابتات تصویر بالای سرش هست که یه چیز نورانی هم بالا سرش باشه، لامپی هم بالا روشن باشه. لکن غروب که بشه از بین رفت، تمام شد، الفت گرفته بود، انس گرفته بود. این به این باید یا از این باب باشد یا از باب اطمینان بقا باشد. در بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد یا خیلی از موقعیت ها اطمینان به بقا دارد. مثلا چجورا؟ میگه فلانی مغازه داره، شغلشم کسب و کار و فروش و این هاست، مغازم بر فرض مثال مال خودشه، تا جایی هم که من میشناسم این شغل دیگه هم بلد نیست، همین کارو فقط بلد انجام بده. پس معمولا این، یعنی قاعدتا این کسی نیست که مغازشو بفروشه بره توی شغل دیگری، نه، از کارش هم راضیه، داره کارشو ادامه میده. اطمینان داریم که این آدم از این مغازه نمیره و این مغازه رو واگذار نمیکنه و شغلشو تغییر نمیده. یعنی با توجه به شناختی که داریم یا توجه به شرایطی که داریم اطمینان داریم به بقا. گاهی هم به این نه هستش، اما اون چیزی نیست که شما بخواید بگید که سیره عقلاییه هست که عقلا اساساً حالت سابقه را حجت میدانن، یعنی اعتباری برای حدوث قائلن، حدوث براشون مهمه و ارزشمنده. میفرمون و اما ثانی ففیه ان الجری و الانسیاق العملی، انسیاق بنا رانده شدن، سوق پیدا کردن به یه سمتی، حتی انسیاقش حالت انفعال دارد دیگه، شما سوق داده می شوید به یک سمتی، به این حالت. ففیه ان الجری، جری هم به معنای همون اقدام عملی هستش، یک کاری که شما برنامه عملیتون رو برای یه چیزی تنظیم می کنید. ففیه ان الجری یعنی بناگذاری هم هست، بناگذاشتن. ان الجری و الانسیاق العملی علی طبق الحالت السابقه، اینی که مردم عقلا بنا میگذارن و رانده میشوند عملا بر طبق حالت سابقه، و این کان غالبا فی سلوک الناس، اگرچه این در سلوک مردم و رفتار مردم غلبه دارد، غالبا دیده میشه، ولکنهو، های ولکنهو میخورد دهمو الجری و الانسیاق العملی، ولکن این جری و انسیاق عملی به دافع من الالفت و العاده التي توجب الغفله عن احتمال الارتفاع، این با دافع و انگیزه، دافع چیزی که دفع میکنه، هل میده، محرکه، شما رو به یه سمتی هل میده و تحریک میکنه، به یه سمت شما رو میبره، این با دافع و محرک و انگیزه و هل دهنده ای از الفت و عادت است، این انس پیدا کرده، الفت یافته، عادت کرده، التي توجب الغفله عن احتمال الارتفاع، اون الفت و عادت و انسی که موجب غفلت می شود از اینکه احتمال دارد حالت سابقه مرتفع بشه و از بین
بره. میگه در باور من نمی گنجد که مثلا فلانی از جمع ما رفت، مثلا ما رها کرد، ما رو ترک کرد، چیزای از این قبیل، بیانات شاعرانه مثلا. اول اطمئنان بالبقاء فی کثیر من الاحیان، یا اینکه اساسا بگیم که این بدافع من الاطمئنان بوده، این اطمینان بوده است که سبب شده بوده است که او بگد آقا این باقی مونه، یا بگیم اطمینان داشته است به بقا در بسیاری از احیان و موقعیت ها و شرایط و موارد. ولیس بدافع من البناء علی حجیت الحالت السابقه فی اثبات البقاء تعبدن، اما این با دافع و انگیزه و محرک بناگذاری عقلا بر حجیت و اعتبار حالت سابقه در اثبات بقا به صورت تعبدی نیست. و آنچه که ما میخواییم یه همچین چیزی هست که اون وقت این اگر بود، بعد مثلا حالا برای که امضا اشاره هم درست بکنیم و با تقریر بخواییم چی؟ درستش بکنیم و تصحیحش بکنیم، ازش چی استفاده بکنیم. پس این هم به کار نیامد. اما روایات، خب در باب روایات عرض کردم روایات متعددی در اینجا وجود دارد و نقل شده است که محضر مبارک سروران معظم که چند تا صحیحه اینجا داریم، از جمله از جناب زراره، یعنی چند صحیحه فقط از خود زراره نقل شده، راوی خود زراره است که به نحو صحیح هم به دست ما رسیده. از محمد ابن مسلم ما روایتی داریم، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی هستش، روایات دیگری هستش که اینا همه همین مضمون و همین معنا رو چی میرسونن. ایشون آمده یکی از صحیحه های زراره رو در اینجا برای ما نقل کرده، چون عبارتی که از صحیحه نقل میکنن کامل نیست، این عبارات صحیحه نیست، من اگر اجازه بفرمایید یک مرتبه متن این صحیحه زراره رو بخونم براتون، بعد انشاءالله تعالی به عبارات آیه صدرم برسیم. صحیحه زراره البته به شما بگم به نحو مزمره هم هستش. مزمره به چه روایتی میگن؟ حدیثی که در آن مرویون عنه به اسم ظاهر نیامده باشد بلکه ضمیری برای اشاره به وی آمده باشد بهش میگن مزمره. خب خود همین ازمار خودش یک ضعف سند به حساب میاد، این خودش مضعفه، تضعیف کننده است. لکن آنچنان که شیخ اعظم انصاری فرمودن، ایشون فرمودن این ازمار و ضمیر آوردن این مضر نیست، این لطمه ای نمیزند. چرا؟ به جهتی که شخص مزمر جناب زراره است، زراره فقیهه، یک شخصیت بالاست، یک عالمه، اون که نمیره از هر کسی که تو کوچه و خیابون باش برخورد کرد سوال کنه و از اون حدیث نقل کنه، که او از کسی نقل نمی کند غیر از امام علیه السلام. و البته علامه بحر العلوم در کتاب الفوائد الرجالیه فرمودن که این ضمیری که زراره آورده تو این روایت منظورش امام باقر علیه السلام هست، ایشون که این هم نکته گفتن. خیلی خوب، حالا این توضیحی در مورد مزمره بودن این روایت که اینم باز اینجا نبود، من خواستم از خارج عرض کنم که تو ذهن مبارکتون باشه. متن روایت رو بخونیم، خوب توجه بفرمایید متن روایت رو. یه وقتی عرض می‌کردم که این امتداد این بحث هامون رو تو مسائل اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و زمینه‌های مختلف ببینیم، این روایت هم همینطور، این روایت ما تو بحث استصحاب ازش استفاده می‌کنیم، لکن جنبه‌های اخلاقی عرفانی هم دارد اگر بهش توجه بشه. روایت اینه: قال زراره، راوی جناب زراره، قلت له، به چه کسی؟ مزمر است. قلت له، گفتم به اون. او کیه؟ عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی بحر العلوم، ایشون فرمودن که منظور امام باقر است. قلت له الرجل ينام و هو على وضوء، شخص میخوابد در حال وضوء، و هو على وضوء یعنی وضوء دارد، ایوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء، خفقه به معنای چرت، یه چرت و دو چرت، خفقه و خفقتان، یک چرت و دو چرت آیا این موجب وضوع بر او هست؟ آیا وضوع رو بر او واجب میکند؟ قال، چه کسی؟ امام علیه السلام. آن قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. این عبارت اصلا جنبه اخلاقی عرفانی دارد. این تیکش میشه ازش استفاده کرد. قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. گاهی چشم میخوابد اما قلب و گوش اصلا حتی که این نمیخوابه و بیداره. خب این یه برداشت ظاهری دارد. خب درسته، یعنی عرضم که چشما بسته شده اما حواسش هست، گوشاش هم میشنوه، چشاش بسته. دقت میکنید؟ اصلا برداشت معنوی و عرفانی هم میشه ازش کرد دیگه، اهلش باید ورود بکنن. فاذا نامت العین والاذن فقد وجب الوضوء. اگر هم چشم خوابید و هم گوش، یعنی دیگه نه چشم میبینند نه گوش میشنوند، بله در اون شرایط وضوع واجب. قلت و زراره میگه، عرض کردم به آقا، فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. سوال است، فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگر یه چیزی در کنار او حرکت بکند و هو لا یعلم یعنی متوجه نمیشه و او نمیداند، یعنی متوجه نمیشه، یه چیزی کنارش حرکت میکنه اما نمیفهمه، یه کسی با میشه میره مثلا بیرون یا میاد داخل مثلا فلان، اصلا متوجه نمیشه. اینجا چطور؟ قال لا. طبق این دوات امام علیه السلام فهمدن لا. حالا لا یعنی چی؟ حتی یستیقن انه قد نام. لا یعنی نخیر، وضوع بر اون واجب نمیشه، چون ممکنه حواسش پرت بوده. دقت میکنید؟ وضوع بر اون واجب نمیشه. حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه او یقین کند که خوابیده بوده است. حتی یجیء من ذالک، ذالک به همون نوم میخورد یعنی خواب. حتی یجیء من ذالک امر بین، تا اینکه از اون خواب یک امر بینی بیاید، یعنی دیگه قطعاً بداند که خوابیده بوده. و الا فانه على یقین من وضوعه، وگرنه او کماکان بر همون یقین از وضوعش هست. بعد اون عبارت امام که دیگه یک جمله معروفه و مشهوره شده است، همه تکرار میکنن البته به شکل مختلف. البته امام فرمودن طبق این روایت ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. و این ينقض نخوانید، من دارم بعضی میگن ولا ينقض اليقين بالشك، نه ينقض. ينقض هم همین شخصی است که الرجلی که اون اول روایت بودش. ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، و نقض نمی کند انسان یقین را به وسیله شک ابدا. هیچگاه انسان حق ندارد این کار را انجام بده. جمله بگیم خبریه در مقام انشاء باشد، هیچ وقت انسان حق ندارد این کار رو بکند که یقین رو با شک نقض بکنه و از بین ببرد. ولکنه ینقضه به یقین آخر، ولکن او نقض میکند این رو به وسیله یک یقین دیگری. این متن روایت بود که فوق العاده روایت خوب و جالبی هم بودش. این تا اینجا متن روایت. اما یه فقه الحدیثی دارد، ما باید بیاییم متن و محتوای این روایت رو تحلیل بکنیم. من روایت از بیرون خوندم، عبارتهای خود آقای صدرم بخوانیم که نکته جا نذاشته باشیم ازشون، تا برسیم به تحلیل مفاد و متن روایت. میفرمان که و اما ثالث ای الاخبار، اون دلیل سومی که اقامه شده است بر بفرمایید حجیت استصحاب، اخبار و روایت است. ای الاخبار فهو العمدت فی مقام الاستدلال، عمده دلیل ما بر حجیت استصحاب همین اخبار هم هستش. اخبار عمده دلیل هست در مقام استدلال. فمن الروایات المستدل بها صحیحة زراره، دیگه ایشون اصلا اشاره هم نمی کنن به مزبره بودن یا اینها. و بعد هم اون شخص بفرمایید که مرویون عنه رو هم ایشون امام صادق علیه السلام معرفی می کنند، میگن مرویون عن امام صادقه، به عکس اون چیزی که بنده از مرحوم علامه بحرالعلوم گفتم برای شما که کی بود آقا مرویون عن؟ امام باقر علیه السلام. خب بفرمایید که از جمله روایت که استدلال شده است با هم صحیحه زرار عد امام صادق علیه السلام هست. عن ابی عبدالله علیه السلام حیث سأله، زراره از امام پرسید، سأل الامام عن المرتبه التي يتحقق بها النوم الناقب للوضوء، از مرتبه‌ای که تحقق پیدا می‌کنه بها، یعنی به اون مرتبه، به تلک المرتبه، النوم الناقب للوضوء، خواب نقض کننده وضوء در اون مرتبه از خواب، این بفرمایید که تحقق پیدا میکنه. فعجابه، امام علیه السلام به او پاسخ فرمودن، ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، سپس دو مرتبه این شخص یعنی زراره از امام علیه السلام پرسید درباره حکم در حالت شک در وقوع نوم، اگه شک دارد چی؟ نمیدونه آیا خوابیده بود واقعا یا نه، تکلیف چیه؟ اذقال لهو، اذقال فاعلش زراره است، لهو هاش به امام میخورد، اذقال زرارت للامام فان حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، اینطور از امام پرسید، از خاطر که زراره از به امام گفت اگر چیزی در کنار او حرکت کند ولم يعلم به، این مکلف متوجه نمیشه، این شخص اون الرجل، تو روایت ما الرجل بود دیگه، این الرجل، این انسان متوجه او نمیشه، نمیفهمد که او حرکت کرده است، فکأن عدم التفاته الى ما حرك في جنبه جعله يشك في انه نام فعلا او لا فاستفهم عن حكمه، پس انگاری عدم التفات و عدم متوجه شدن این شخص نسبت به آن چیزی که در کنار او حرکت کرده است، او را در حالت شک قرار داده، وضعیتی برای وجود آورده که او شک میکند در این که آیا واقعا خوابیده بوده یا نه، فعلا رو بارها گفتیم بنه محققا هستش، یعنی حقیقتا خوابیده بوده یا نه، نوم درباره او تحقق پیدا کرده بوده است یا نه، فاستفهم عن حکمه، استفهام کرده است از حکم آن تا بدوند که شرایط به چه نحوی هستش. فقال له الامام علیه السلام، امام علیه السلام پاسخ میدن به زراره، چی میفرمان؟ میفرمان لا حتی یستیقن انه قد نام، نخیر، وضو بر او واجب نیست، او نخوابیده بوده تا زمانی که یقین کند که خواب براش حاصل شده و خوابیده بوده است، حتی یجیء من ذلک امر بین، تا اینکه یک امر آشکاری براش بیاد، و الا یعنی اگر یقین براش حاصل نشد و امر بیینی براش نیامد، فانه علی یقین من وضوئه، کماکان در همون حالت یقین نسبت به وضوش باقی میماند، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، یقین را به وسیله شک هیچگاه حق ندارد بفرمایید که نقض بکند، ولکن ینقضه به یقین آخر، اما اینو نقض میکند به وسیله این یقین را، یعنی ینقض الیقین به یقین آخر، بله اگر یقین کرد که خوابیده، خب یقینی که نسبت به وضوعش داشت و یقینی که نسبت به یقظه و بیداریش داشت اون عقل میشد. بله جا نه نه خودش متوجه بشه دیگه، خودش متوجه بشه، دقت میکنی چه عرض کنم، بفهم خوابیده، خب طرف مثلا فرض کنم که مدت اینجا افتاده، بعد صدای من چه شروع میکنه، بعد میگم چقدر وقت اینجا افتاده بودم، دراز کشتم، فرمیده او اصلا ساعت میگم او یک ساعت گذشته بوده، میفهم خواب بوده دیگه، من نم شما برخورد که یا نه، بعضی پیر مردهای و پیر زن های هی چرتشون میبره، خوابشون میبره، وقتی هم بهش میگه خواب بودی زیر بار نمیره، من دیدم گاهی اوقات از بعضی پیر هم پیر زن نه 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 مثلا اصلا فقط که پیر زن بشه بگه نه مادر نه من بیدار بودم کاملا، خیلی خوب باشه خور و پاک میکرده، نه نه من کاملا بیدار، من که اصلا نمیخوابم، من دیدم بعضی پیر مرد پیر زن خیلی تاکید دارن بگن ما خوابون نیم، ما اصلا خواب نداریم، خیلی تاکید، نمیدونم چرا چه جهتی داره، میگن ما اصلا خواب نداریم، که حالا چه خور و پاک میکردی، فقط میگه که نه من که خواب ندارم، تو که میدونی مادر من اصلا خوابم نمیبرم بیدارم، خیلی خوب، بر تقدیر اینطور البته بعضی طبیعتا اینطور هستن دیگه، همه رو ما نمیخوایم بگیم. خب پس این متن روایت، حالا بعد در مورد این روایت بحث کنیم در چند جهت. جهت اولی که میخوان بحث بکنن در بحث فقه الحدیث و فقه الروایت که میخوان مفاد این روایت رو بررسی بکنن، یه عبارتی این روایت دارد که یه خورده ما رو به شک و شبهه انداخته. یک لحظه با من باشید، یک لحظه با من باشید، چیزی شده؟ آه بله، گفتم زیاد خوندیم میخواد که متوقفش کنیم. خیلی خوب، من گفتم چه اشاره میکنی که خیلی خونده شد اصلا. بله بله، چیزی نم تا پایان کتاب من دوست چقدر مونده، چیزی نمونده اصلا. خیلی خوب، بله خدا حافظ. بله نه الحمدلله چیزی نمونده. محضر مبارکتون که خوب توجه بفرمایید، من میخوام از معلومات پیشینی شما که در جلسه قبل ما اینها رو یاد گرفتیم، مطالب جلسه قبل یاد گرفتیم، اینجا استفاده کنم. خاطرتون میاد در بحث قاعده عرض کنم خاطرتون که یقین، قاعده تل یقین، ما میگفتیم اونجا شک ساری وجود دارد، شک میره سرایت میکنه و یقین رو نقض میکنه و از بین میبره. شک ناقض حقیقی واقعی و تکوینی یقینه. درباره استصحاب چی؟ گفتیم نه، در باب استصحاب شک ناقض حقیقی و تکوینی یقین نیست، لذا قابل جمعن، لذا قابل جمعن. در چه حالتی شک و یقین ناقض هم دیگه میتونن باشن؟ در چه حالتی شک میتواند نقض کند یقین را؟ در حالتی که اینها هر دو به یک چیز تعلق بگیرن در زمان واحد، در یک برهه زمانی، خب که این در قاعده الیقین مطرح بود. خیلی خوب، در استصحاب ما چنین چیزی نداشتیم. میگیم خب حالا اینجا چرا تو بحث ما داره؟ میگیم ها، امام علیه السلام تعبیرشون این بود، میفهمن ولا ینقض الیقین بالشک، یقین را به وسیله شک نقض نمی کند. در حالی که ما می دونیم در استصحاب اساسا چنین اتفاقی نمی تونه رخ بده. پس اگر ما به همین عبارت بخوایم بسنده بکنیم، بگیم نکنه اصلا امام منظورشون قاعده الیقین باشد، قاعده الیقین باشد مثلا، در حالی که باز همین معنا با ظاهر روایت هم جور در نمیاد. چه کار بکنیم؟ حلش چجوره؟ یعنی ظاهر روایت یه جوری است که این به استصحاب میخوره. آه چرا؟ یه لحظه هم باشه، چرا ظاهرش به استصحاب میخوره؟ چون یه وضوعی قبلا گرفته، بعدن خوابش میبره. این الوضوع که مشغول خوابم که نبوده که، من تو خواب وضوع گرفتم، نه دیگه. پس این یه یقین ثابت نیست، شک لاحقی. این که نمیگه که این شک میکنه به اینکه اون وقت وضوع گرفت چجوری وضوع گرفت، یا اصلا وضوع گرفت یا نگرفت، اون موقع نکنه تو خواب وضوع گرفته بوده، از وضوع در خواب سوال نکرده یا خواب در وضوع گرفت. دقت میکنی؟ نه، یه وضوعی بوده بعدن یه خوابی رخ داده، چرتی رخ داده. یعنی ظاهر روایت به استصحاب میخوره، اما این عبارت امام علیه السلام این کارو خراب میکنه. ما میگیم آقا این نکنه منظور قاعده الیقین است و ربطی به استصحاب نداشته باشه. حلش چیه؟ حلش آسان. البته ببینید مرحوم های سعد دارن حلقه ثانیه میگن، نخواستن بحث رو سنگین بکنن. یکی از آسان ترین اشکالاتی که میشده به این روایت مطرح کرد رو اینجا مطرح کردن، وگرنه اشکالات جدی تری هم به دلالت روایت وارد شده، گرچه به اون اشکالات هم پاسخ دادن بزرگان و حل شده و گفتن دلالت این روایت تامه، ولیکن میخوام بگم اشکالات فنی تر و جدی تری هم مطرح شده و وارد شده که در کتاب های دیگه احیانا مثل شیخ اعظم انصاری که بحث مفصلی در باب استصحاب دارد، اینجا هم بحث مستوفا و مفصلی دارد. بگذاریم، پاسخ چیه؟ پاسخ این است که آقا این بیان امام که یک بیان فلسفی که نیستش، که یه بیان عرفیه، مبتنی است بر مسامحات عرفیه. عرفا میگن آقا من یقین داشتم که مثلا اینطوره، ها حالا شک کردم که اینطور هست یا نیست. با این که این شک نمیره یقین سابق رو خراب بکنه، انقدر میکنید، ولیکن عرف انگاری میگه همون یقین است که همین الانم هست و من دارم خرابش میکنم. اگر تو پرسی یعنی چه، اون یقین سابقت هم قبول نداری، میگه چرا، اون که سر جاش هست، اما دیگه امروز خراب شد، دیگه امروز خراب شد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ ببینید آقا من یه تذکری بدم، اگر ما با نگاه فلسفی نگاه بکنیم، مثلا میگیم آقا زمان متصرم الوجوده، هیچ لحظه‌ای تکرار لحظه قبل نیست، استمرار لحظه قبل نیست، ادامه لحظه قبل نیست، یک لحظه بوده فانی شده لحظه بعد ایجاد شده، که اصلا کل این بحثا هوا میشه. خب من چه عرض بکنم اگه ما با نگاه فلسفی نگاه کنیم؟ مثلا یا عرض محضر مبارکتون که یا فرض کنید با نگاه فلسفی باز به شکل خاص از زاویه دید حکمت متعالیه و صدر المتعلهین شیرازی که ایشون قائل است به شیعه حرکت جوهری. اصلا در قالب حرکت جوهری همه چیز هستی در حال حرکت و نو شدنه و تغییره. اصلا این لحظه که الان من جلو شما هستم، لحظه بعدی دیگه من نیستم، یه آدم جدیدی هم که اینجا نشستم، لحظه قبلیش هم باز کسی دیگه ای بودم. دقت میکنید؟ میخوام بگم یعنی بر اساس نگاه فلسفی اگر شما بخواید نگاه بکنید با اون دقت‌های کذایی فلسفی، حالا کارا ندارم درست و غلطش کار ندارم، با اونا بخواید نگاه کنید، اصلا این کلا روایات میره هوا. امام علیه السلام عرفی سخن گفتن، با مردم دارن حرف میزنن، با فلاسفه که سخن نمیگن. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ حالا من کار ندارم که حالا اگر امام میخواست با فلاسفه هم سخن میگفت، حالا حتما این دیدگاه صدر المتعلهین هم قبول داشته نداشته، اون یه بحث دیگه ای که ما نمیخوایم که تایید از امام برای صدر المتعلهین بگیریم. نه، میخوام بگم علی فرضی که قبول داشت این دیدگاه رو، اگر میخواست با فلاسفه سخن بگه سلمنا، با ادبیات خودشون و همون شکلی خودشون سخن میگن. اما امام علیه السلام بیانشون بیان عرفیه و اینجا در واقع یک مجازگویی عرفی صورت گرفته، یه عنایت عرفیه اعمال شده است و زمان ملاحظه نشده، انگاری همین الان یقین دارد و همین الان شک میکنه و به وسیله شکش میخواد یقین رو نقض کنند، در حالی که این امر یعنی یقینش مال گذشته بوده، شکش الانه، اینا در یک برهه زمانی و مقطع زمانی نیستن و لذا بفرمایید که در حقیقت اینا با همدیگه یک فاصله ای دارن به این شکل. این نکته در اینجا از مسئلتون که به شکل عرفی یک عنایت و یک مجازگویی درش هستش. و الکلام فی هذه الروایه یقع فی عده جهات، بحث درباره این روایت در چند جهت واقع می شود. الجهت الاولى، جهت اولای اون، فی فقه الروایه به تحلیل مفاد قوله و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک. من میخوام توجه بدم شما رو مثلا از اون مواردی که مثلا اشکال کردن، اینه که این یقین دارد به وضو، وضو که یه امر حادثی است که در لحظه وقوع پیدا میکنه و بعدم تمام میشه، وضو که قابل استمرار نیست. خوب توجه کنید، نمیتونی بگی من وضو رو، بقاء وضو رو استصحاب میکنم، بنا میذارم بر بقاء وضو. یعنی چی؟ یعنی بعد بنا بذارم بگم هنوز دارم وضو میگیرم، هنوز دارم وضو میگیرم. یعنی چی؟ دقیقاً من جواب، مثلا یه کسی که یه شهر دیگری بوده، حالا رسیده اینجا، تمام شد دیگه، شهر دیگه بود، حرکت کرد رسید اینجا، تموم شد. من نمی‌تونم بگم که من بنا میگذارم که او هنوز تو مسیره داره میاد، نه دیگه، تمام شد دیگه. وضو هم همین یه فعل خارجیه، استمراری ندارد دیگه، یه فوقش مثلا یه دقیقه طول میکشه وضو گرفتن، دو دقیقه طول میکشه. چی اجا؟ مثلا بحث میکنم که آقا این بازه بیان عرفیه، عادتاً و معمولاً اینجا سبب رو نام میبرن، اراده میکنن مسبب را. این بیان عرفیه که سبب رو نام ببرن، مسبب رو اراده بکنن. یا از این میخوام اشکالاتی که اینجا مطرح هستش، یا مثلا الف و لام، الف و لام اینجا چیه در این الیقین؟ لا ينقض اليقين بالشك. این الف و لام مثلا الف و لام جنسه، الف و لام عهده. اگر اینطور باشه مثلا در کدوم حالت فقط اختصاص به بحث وضو پیدا میکنه؟ قاعده کلیه در همه جا. میخوام بگم از این تیپ اشکالات زیاد است، شما اینا بدانید، تو کتاب های دیگه اینا احیانا گفتن. بگذاریم. الجهت الاولى فی فقه الروایه، من این نکات که اشاره میکنم نمیخوام که خدای نکرده تشویش ذهنی براتون ایجاد بکنم، نه، فقط میخوام بدونید که بحث ابعاد دیگری هم دارد، به همین سادگی که اینجا الان شما میبینید چی نیست. و حالا شما را نمیخوام ارجاع بدم که حتما برید کتابای دیگرم ببینید، ولیکن اجمالا گوشی دستون باشد که بدونید که بحث تمام نشد، حالا کار دارد این بحث. بگذاریم. فی فقه الروایه به تحلیل مفاد قوله و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک و ذلک بالكلام فی نقطتین، در دو نقطه میخوایم بحث کنیم. النقطه الاولى انه کیف اعتبر البناء على الشک نقضا لليقین، چگونه در این روایت اعتبار شده است بناء بر شک به عنوان نقضی نسبت به یقین. ما ان اليقین بالطهارت حدوثا لا يتزعزع، یعنی لا يتزلزل، یا لا يتزعزع بالشک في حدث بقاء. شما حدث دارد یا حدوث دارد؟ حدث دارد. هم بله. والحدث بقاء. یقین به طهارت، یقین به طهارت در مقام حدوث که این طهارت حادث شده است، این بفرمایید که متزلزل نمیشه، دچار تزعزع و تزلزل نمیشه به وسیله شک در حدث بقاء. البته ما بگیم بقاء این یقین به وسیله شک در حدث متزلزل نمیشود. بله، کسی بقا نکنه حدثی رخ داده، حدث میتوند که دستشویی رفته باشه، میتونه خابیده باشد یا چیزهایی از این قبیل. خب فلو ان المکلف فی الحالت المفروضه فی السؤال، اگر مکلف در حالتی که در این سؤال فرض شده است، بنا علی بنیه نخوانید، بنا علی انه محدث لما کان ذلک منافیا لیقینه، اگر مکلف در این سؤال، در این حالتی که فرض شده در این سؤال بنا گذاشته است بر این که اون محدثه، بنا گذارد بر این که اون محدثه، یعنی حدثی از اون سر داده است، لما کان ذلک منافیا لیقینه، این منافاتی با یقینش چی نداره، میگه بله سابقا وضو داشتم اما الان خوابیدم وضوم از بین رفت، مثلا اون طهارت هم از بین رفت. لان الیقین بالحدوث لا ينافي الارتفاع، یقین به حدوث این منافاتی با ارتفاع ندارد، بله حادث بود حالا مرتفع شد. فکیف یسند نقض الیقین الی الشک، چگونه اسناد داده می شود نقض یقین به شک؟ چطور میگد که لا ينقض الیقین بالشک؟ این چطور ممکنه؟ و تحقیق ان الشک ينقض الیقین تکوینا، تحقیق این است که شک نقض می کند و از بین می برد یقین را، تکوینا حقیقتا و واقعا. در چه زمانی؟ اذا تعلق به نفس ما تعلق به الیقین، اگر این شک تعلق پیدا بکند به همون چیزی که یقین به آن تعلق پیدا کرده است. و اما اذا تغایر المتعلقان فلا تنافی بین الیقین و شک، اما اگر متعلقان تغایر پیدا کنند منافاتی نیست بین یقین و شک. لیکون الشک ناقضا و هادما للیقین، برای این تا این که باشد شک ناقض و هادم یقین، یعنی منافات این چنینی نیست که بخواهد شک ناقض و هادم یقین باشد. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم. و علا هذا الاساس بنابراین نعرف ان الشک فی قاعده الیقین ناقض تکوینی للیقین المفترض فیها، بنابراین میفهمیم که شک در قاعده یقین این ناقض تکوینی و حقیقی است نسبت به یقینی که فرض شده است فیها، یعنی فی قاعده الیقین، در اون قاعده یقین فرض شده بوده است. چرا؟ لوحدت متعلقیهما ذاتا و زمانا، چون متعلق اونها ذاتا و زمانا بفرمایید که یکی هستند. و ان الشک فی مورد الاستصحاب لیس ناقضا تکوینیا للیقین المفترض فیه، و اینکه شک در مورد استصحاب این ناقض تکوینی حقیقی و واقعی یقینی که در آن فرض شده است نیست. لان احدهما متعلق بالحدوث و الاخر متعلق بالبقا. حالا دید آقا جان اون جلسه قبل که تذکر دادم اون جمله رو بنویسید کنار کتابتون برای چی بود؟ برای اینجا بود کار بردش. من جلسه قبل گفتم خدمتتون که بنویسید که این اونجا ایشون فرمودن که خلافا لبعه ما فی الاستصحاب حیث ان متعلقهما واحد ذاتا فیه، درس قبلی فرمودن متعلق یقین و شک در استصحاب یکیه ذاتن. من اونجا گفتم حاشیهش بنویسید که بله ذاتن یکیه، منتها در یقین، یقین به حدوث این ذاته و این متعلقه، در شک، شک در بقاء او هستش. در حقیقت زمانشون با هم دیگه متفاوته. خیلی خوب. بله، فران لأن احدهما متعلق بالحدوث، یکی از این دو که همون یقین باشد تعلق گرفته است به حدوث، و الاخر که همون شک باشد تعلق گرفته است به بقا. و لهذا یجتمعان فی وقت واحد، اینا میتونن با هم دیگه در یک زمان جمع بشن. ولیکن مع هذا قد یسند النقض الی هذا الشک، با وجود این گاهی اسناد داده می شود نقض به این شک. میگن الشک ناقضون، عجب چجوری ناقضون؟ فیقال انه ناقض للیقین، یعنی انه ان الشک ناقض للیقین، این شک ناقض یقین است. چه جوری؟ به اعمال عنایت عرفیه، یعنی مجازگویی میشه، یه عنایت عرفیه لحاظ میشه. و هیه میخواد در همین عنایت عرفیه، این عنایت عرفیه چی آقا؟ و هیه ان تلغا ملاحظه الزمان، ملاحظه زمان رو در نظر نمیگیرم. دقت بفرمایید. فلا نقطع الشیء الى حدوث و بقا، اینو نقطع بخوانید، نقطع و نخوانید. فلا نقطع الشیء الى حدوث و بقا، ما یک چیز رو تقطیع نمی کنیم به حدوث و بقا، انگار یه چیز در نظرش میگیریم، در حالتی که اون فرق دارد، انگار حقیقتا که فرق دارد که، منتها ما این یه چیز در نظر میگیریمش، میگیم آقا یکیه، متعلق یکیه، ولی در واقع یکی نیست. آمدیم با یک عنایت عرفی زمان رو الغا کردیم. بل نلحظه به ما هو امر واحد، نلحظه هایش به شیء میخورد، ما ملاحظه میکنیم شیء را از آن جهت که این یک امر واحدی هست. ففی هذه الملاحظه یرا الشک والیقین واردین على مصب واحد و متعلق فارد، در این ملاحظه دیده می شود شک و یقین که هر دو وارد شده اند بر مصب واحد، بر یک جا فرود آمده اند و متعلق فارد، یعنی یک فرد از متعلق رو دارن هر دوشون، هر دو تعلق گرفتن به یک متعلق. فیصح به هذا الاعتبار اسناد النقض الى الشک، به این اعتبار اسناد نقض به شک اون وقت صحیح خواهد بود با این عنایت عرفیه. فکأن الشک نقض اليقین، پس انگاری گویا شک یقین را نقض کرده است. و به هذا الاعتبار یرا ایضا ان الیقین و الشک غیر مجتمعین، باز با همین اعتبار دیده می شود که عرضون خواهدتون که این یقین و شک مجتمع نیستن، جمع نمی شن. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم ها ببین شک کردی یقینت از بین رفت، اگه شک داشته باشی دیگه یقین نمیتونی داشته باشی، در حالی که میشه. چرا؟ چون یقینش مال سابق بوده، شکش مال الانه. دقت میکنید؟ اما نه، ما یه جوری فرض میکنیم انگاری که نه واقعا نه همزمانه با هم هستن، میگیم حالا دیگه شک کردی دیگه، پس دیگه یقین نداری دیگه، در حالی که حقیقتا یقین داره، منتها یقین به حالت گذشته داره. دقت میکنید؟ اما اینا رو ما همزمانه با هم در نظر میگیریم. میفرمایند که کما هو الحال فی کل منقوض مع ناقضه، همچنان این حالت در هر منقوضی با ناقض خودش وجود دارد. اینو ما این دو تا رو همون شکل در نظر میگیریم. و علی هذا الاساس جرت تعبیر فی الروایه فاسند النقض الی الشک، بر همین مبنا هم تعبیر در روایت جریان پیدا کرده است و امام علیه السلام یا فاسند النقض الی الشک، یا بگیم اسنده بهتره به اعتبار نها که بعدش هم میاد، فاسند امام علیه السلام النقض الی الشک، نقض را به شک اسناد داده است. و نها عن جعله ناقضا، و نهی کرده است از این که کسی بخواهد شک را ناقض یقین قرار دهد. این النقطة الاولى، النقطة الثانية، بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و این تذکری که معمولا بنده در جلساتی که بحث ما طولانی میشه مطرح میکنم رو تمایل دارم دوباره عرض بکنم، ما درسمون طولانی میشه بیش از یک ساعت، اما این رو شما باید دو جلسه در نظر بگیرید برای خودتون. دخل میکن جرد بکنم، یعنی سر دل مطالعه کنید و مباحثه کنید و کار بکنید روش، نگید که های یه جلسه بحث تمام شد، نه، این باید روش خوب کار کرد، به ذهن انشالله سپرده بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله
اکبر. الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله که موفق و مؤید بشید. دعا بستون بشه.